ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شبکه اجتماعی ایکس صدها حساب کاربری مربوط به حماس را حذف کرد. اسرائیل از چین خواست از روابط نزدیک خود با تهران برای مهار حماس استفاده کند. نزدیکان آرمیتا گراوند به رادیو فردا گفتند که وضعیت آرمیتا هیچ تغییری نکرده و او همچنان در کماست. سلام، من نسرین افشار هستم و به این بخش خبر خوش اومدید. شبکه ایکس اجتماعی توییتر سابق اعلام کرد که پس از تهاجم نظامی حماس به اسرائیل، صدها حساب کاربری مربوط به این گروه را حذف کرده است. شبکه ایکس روز پنجشنبه اعلام کرد که علاوه بر این، ده‌ها هزار محتوای منتشر شده توسط حماس در فضای مجازی را نیز حذف کرده و یا برچسب زده است. کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس، نسبت به انتشار اطلاعات نادرست، خشونت‌آمیز و تروریستی درباره جنگ حماس و اسرائیل هشدار داده و از او خواسته بود که ظرف 24 ساعت در این باره توضیح دهد. اتحادیه اروپا اخطار مشابهی نیز به فیسبوک زیر مجموعه شرکت متا فرستاده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سفیر اسرائیل در چین از پکن خواست از روابط نزدیک خود با تهران برای مهار حماس استفاده کند. به گفته سفیر اسرائیل در چین، فرستاده ویژه پکن در امور خاورمیانه قرار است روز پنجشنبه با مقامات اسرائیلی گفتگو کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه گفت واشنگتن شرکای خود را تشویق می‌کند تا از نفوذ خود بر حماس و حامی‌اش جمهوری اسلامی برای فرونشان در آتش جنگ استفاده کنند. برخی ناظران گفتگوی چهارشنبه شب ولیعهد سعودی با ابراهیم رئیسی را در همین راستا ارزیابی کردند. نزدیکان آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که پس از بیهوشی در متروی تهران به بیمارستان منتقل شد، روز پنجشنبه 20 مهر ماه به رادیو فردا گفتند که وضعیت او نه مثبت و نه منفی هیچ تغییری نکرده و او همچنان در کما و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران بستری است. روز چهارشنبه برخی خبرگزاری‌های داخل ایران از وخامت وضعیت آرمیتا گراوند خبر داده بودند. به گفته منبع رادیو فردا، روز چهارشنبه پدر و مادر آرمیتا توانستند وارد اتاق ICU شوند و از نزدیک دخترشان را ببینند. این منبع با تاکید بر اینکه خانواده آرمیتا به شدت تحت فشار هستند گفت آرمیتا هیچ بیماری نداشته و هیچ دلیلی برای بیهوشی او وجود ندارد. منابع حقوق بشری میگویند دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند برخورد حجاب‌بانان مستقر در مترو با او بوده است. مقامات جمهوری اسلامی دلیل بیهوش شدن آرمیتا گراوند را افت فشار اعلام کردند. میر شمس‌الدین ادیب سلطانی، پزشک، فیلسوف، زبانشناس، نقاش، ریاضیدان، نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفی درگذشت. او در 21 اردیبهشت 1310 در بروجرد به دنیا آمد و در 20 تیر 1402 در تهران درگذشت. او که به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یونانی، عربی، ایتالیایی، روسی، عبری، ارمنی، لاتین، پهلوی، اوستایی و زبانهای پارسی میانه و باستان مسلط بود، آثار ترجمه شده را مستقیماً از زبان مبدأ به زبان فارسی برگردانده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علیرضا آبیز، شاعر و مترجم و دارنده دکترای ادبیات خلاق از بریتانیا، و ابتدا از او خواستم تا در مورد این مترجم برجسته برای ما بیشتر بگن.
آقای دکتر میر شمس‌الدین ادیب سلطانی یک انسان جامع الاطراف بود به گمان من، به این معنا که دانشمندی بود که بر علوم و فنون و هنرهای متعددی تسلط داشت و دست کم آشنا بود. تحصیلات پزشکی و روانپزشکی نیمه تمام داشت، البته پزشکی تمام و روانپزشکی نیمه تمام. با موسیقی آشنایی خیلی خوبی داشت و زبانهای مختلف معاصر و زبانهای باستانی میدونست و از همه این دانش خودش در کار اصلی ایشون که در واقع بیشتر عمرش رو صرفش کرد در این نوشتن و ترجمه، از دانش خودش در همه این حوزه‌های مختلف بهره جست.
آقای آبیز، از مهمترین آثار ترجمه شده آقای ادیب سلطانی میشه به سنجش خرد ناب امانوئل کانت، منطق ارسطو، جستارهای فلسفی برتراند راسل، سوگ نمایش حمله اثر ویلیام شکسپیر و غیره اشاره کرد و میشه گفت که آقای ادیب سلطانی در شناساندن متون مهم فلسفی و ادبی برای فارسی زبانان تمام تلاششون رو کردن. از نوع انتخاب کتابهایی که برای ترجمه انتخاب میکرد برای ما بگین که حالا ویژگی های این کتاب ها هم چی بوده که ایشون انتخاب کردن؟
بله، نکته جالبی رو پرسیدید. شاید اگر نگاه بکنیم به کتاب هایی که ایشون ترجمه کردن، عمده شون یا به اصطلاح آثار فلسفی مهم هست و یا برخی آثار ادبی، اما پیوستگی خاص اندیشگی ما در اینها نمیبینیم. به این معنا که بگیم آقای سلطانی مثلا پروژه فکریش این بوده که یک فیلسوف خاص یا یک مکتب فلسفی خاص رو به فارسی زبانان معرفی بکنه. به این دلیل من فکر میکنم در واقع ایشون میخواسته یک راهی نشون بده برای توانایی های زبان فارسی در ترجمه متون اندیشگی و متون فلسفی، و در واقع دستاورد اصلی ایشون در اینجاست. صرف نظر از این که چه آثار مهمی رو ترجمه کرده، هدف اصلیش این بوده که توانش های زبان فارسی برای آفرینش اندیشه ها رو نشون بده و در واقع به تعبیری فارسی رو تواناتر بکنه. از سوی دیگه دغدغه هر مترجم این هست که کتابش قابل فهم باشه برای خوانندگان، و با توجه به سبک ترجمه‌ای که آقای ادیب سلطانی اختراع کرده بود یا انتخاب کرده بود که به نوعی گرایش به فارسی و فارسیگری یا فارسی گرایی بود، گاهی اوقات این ارتباط برقرار کردن با خوانندگان در واقع کار دشواری بود و خیلی خوانندگان نمیتونستن با آثارشون ارتباط برقرار بکنن. اما ایشون بین موضوع آگاه بود و مثلا در مقدمه سنجش خرد ناب، در پیشگفتار سنجش خرد ناب، این موضوع اشاره میکنه و معتقد هست که نبایستی تعصب داشت و علو ناصره کرد و مثلا برخی واژگان رو از زبان فارسی به دور انداخت بخاطر اینکه بیگانه هستن، ولی معتقده که یک حدی رو ما بایستی قائل باشیم و از پذیرش ساختارهای دستوری بیگانه در فارسی خودداری بکنیم و در این حال به استفاده و به ضایع کردن مثلا پسوندها و پیشوندهای فارسی خیلی اهمیت داد. در کار خودشون واژگان بسیار متعددی رو احیا کردن از زبانهای پیش از زبانهای ایرانی پیش از فارسی، و یا از اونها استفاده کردن و ترکیبات نوعی ساختن. شماری از این ترکیبات وارد زبان عادی فلسفی فارسی شده، شماری هنوز وارد نشده. اما مسئله اصلی اینه که ایشون معتقد بود زبان فقط ابزار ارتباط نیست، بلکه در وهله نخست ابزاری است برای اندیشیدن، و به همین دلیل ما میتونیم در خود زبان هم اندیشه بکنیم و درباره زبان هم اندیشه بکنیم و نه هراسیم از اینکه ممکنه برخی از واژگانی که استفاده میکنیم یا برخی از عباراتی که مینویسیم دشواریاب باشه و خواننده بلافاصله متوجه نشه. همین که راهی باز بکنه برای کسان دیگه، این دستاورد بزرگی است. من در این مورد کاملا با نظرشون موافقم و فکر میکنم که حاصل کار آقای ادیب سلطانی راهگشایی بوده برای نویسندگان و مترجمان ایرانی که بتونن از ظرفیت‌های مقفول و پنهانمانده زبان فارسی و زبان‌های غیر فارسی ایرانی در واقع در گسترش زبان فارسی کمک بگیرن.
آقای ادیب سلطانی زبانشناس هم بودن و به چندین زبان هم مسلط بودن. اون کتاب ارغنون ارسطو رو بعد از 2400 سال برای نخستین بار از زبان یونانی به فارسی برگردوندن و این کار 12 سال وقت ایشون رو میگیره. اساساً از تأثیر ترجمه این کتاب برای ما بگین.
ترجمه آثار فلسفی طبیعتاً در فکر و اندیشه اثر می‌گذاره و این ترجمه هم مستثنا نیست از این جهت. ایشون در ترجمه همین کتاب منطق ارسطو یا ارغنون واژگانی رو ساختن و ترکیب‌های رو ساختن که قبل از این در زبان فارسی وجود نداشته و هر کدوم از این ترکیب‌ها الان رایج شده و ترجمه‌های دیگه و نویسنده‌های دیگه هم استفاده می‌کنن. در واقع اثرش به نظر من بیشتر از هر چیزی زبان شناختی بوده و همونطور که شما خودتون هم گفتید، ایشون زبانشناس بودن و دانش زبانشناسیشون رو در خدمت ترجمه‌ها و تعریفاتشون بود.
گفتگوی شنیدید با علیرضا آبیز، مترجم و دکترای ادبیات خلاق از بریتانیا، در مورد درگذشت میر شمس الدین ادیب سلطانی، مترجم پیشکسوت فلسفه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و در خبری دیگر، نشان ویژه مجلس ملی فرانسه به میترا حجازی‌پور، ستاره ایرانی شطرنج زنان و مرضیه احمدی تکواندوکار افغانستانی اهدا شد. آملی کاسترا، وزیر ورزش فرانسه، در حساب کاربری ایکس خود از شجاعت، اراده و مبارزه مثال زدنی این دو زن برای حقوق و آزادی زنان نوشت و تاکید کرد که میترا و حمیده با قدرتی باور نکردنی تجسم ارزش‌های جهانی هستند که همه جا باید به دفاع از آنها برخاست. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
روز پنجشنبه نشان ویژه مجلس ملی فرانسه به میترا حجازی‌پور، ستاره شطرنج زنان و مرضیه احمدی تکواندوکار افغانستانی اهدا شد. خانم حجازی‌پور برای مبارزه با آنچه تبعیض و سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده، از ایران مهاجرت کرده و اکنون ساکن فرانسه است. در مراسم اهدای نشان ویژه مجلس ملی فرانسه که وزیر ورزش فرانسه هم در آن حضور داشت، از شجاعت و اراده این دو زن، یعنی میترا حجازی‌پور و مرضیه احمدی، به دلیل مقاومت در برابر آنچه تبعیض علیه زنان و پایمال شدن حقوق آنان در ایران و افغانستان عنوان شده، قدردانی شد. این مراسم به ابتکار آدریان قومی، نماینده ایرانی تبار پارلمان فرانسه برگزار شد و دریا دادور، هنرمند ایرانی ناماشنا، هم با حضور در آن قطعه‌ای را برای حاضران اجرا کرد. میترا حجازی‌پور بعد از خروج از ایران و مهاجرت به فرانسه با پرچم فرانسه در رقابت‌های جهانی شطرنج حاضر می‌شود.
بنیامین صدر در مورد نشان ویژه مجلس فرانسه به میترا حجازی‌پور گزارش می‌داد. اما مونا برزویی، ترانه‌سرای ایرانی، به خاطر ترانه‌ها و اشعارش برنده بخش بین‌المللی شاعر مقاومت در جشنواره کتاب موان سارتو در جنوب فرانسه شد. این جایزه روز شنبه یک گذشته اهدا شد، ولی خانم برزویی نتوانسته بود در آن شرکت کند. مونا برزویی در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. او در حمایت از اعتراضاتی که برای مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شعری خوانده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. خانم برزویی با خوانندگانی چون مهدی یراهی، گوگوش و شادمهر عقیلی همکاری کرده است. مجموعه ای از ترانه‌های این شاعر ایرانی به فرانسه ترجمه و منتشر شده است. سازمان غذا و دارو اعلام کرد که از روز پنجشنبه عرضه شیر خشک در داروخانه‌ها تنها با ارائه کد ملی نوزاد صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود شیر خشک در چند ماه گذشته و فروش قاچاق آن در کشور موجب این تصمیم گیری بوده است. در این حال، مدیر کل امور فرآورده‌های مکمل سازمان غذا و دارو مدعی شده است که در حال حاضر مشکلی در تامین شیر خشک وجود ندارد و از طریق تولید داخل و وارداتی به زودی نیاز بازار در زمینه‌های شیر خشک رفع خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از عرضه شیر خشک با ارائه کارت ملی در استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان منتشر شده بود. و در خبری کوتاه، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در خبری اختصاصی از حذف 32,000 استاد حق و تدریسی در دانشگاه آزاد اسلامی و سپردن کرسی‌های استادی به 20,000 دانشجوی دکترا خبر داده بود. بر این اساس این اقدام از ابتدای مهر امسال و به تصمیم مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.